خوبی با
متشکرم.
در آن مقطع به نظر من این عمل درست بود.
سپاسگزارم.
الان باید دوستان ما پافشاری کنن، بیستن، همین کارهایی که انجام میدن دقیق ترین به درست ترین کارهایی که بله. انجام میدن. ما حمایت و پشتیبانی میکنیم از اقداماتی که دوستان ما بله. انجام میدن.
متشکرم آقای دکتر محجوب.
به این جهت من چون میخوام خداحافظی کنم از جناب دکتر آخر عرض.
بله بله بله.
بنابراین من تصور میکنم که اون چه که انجام شده و اون چه که انجام میشه همگی درست دقیق تحققش به این خواهد شد که بشود روی این یا در یا امسال که به نظر من سال مناسبی است یا حتی سالهای آتی قرار مستمر گذاشته بشه. ما نمیتونیم بگیم که حداقل به این کوچیکی رفت میشه دو برابر کرد یا سه برابر کرد.
درست.
ولی تو واحد زمان باید این کار اتفاق بیفته.
ممنونم آقای دکتر محجوب.
در این باید هیچ تردید نباید بکنه.
سپاسگزارم از شما. خدا حافظ آقای محجوب.
خدا حافظ.
آقای توفیقی.
چنم.
اون یک دقیقه که خواستید بفرمایید در خدمتتون هستیم.
عزم بزرگ شما در بهبهه‌ای که هممون میدونیم که چه رنج و مصیبت‌هایی رو جامعه کارگری ما دارن می‌کشن و فاصله بین سبد معیشت و دستمزدشون بسیار شرم‌آور و اندوهباره. ما شاهد برنامه‌های نمایشی متأسفانه هستیم که در این برنامه‌های نمایشی که تیم‌های محترم علی‌رغم همراهی صدای محترم با کارگران که تریبون در اختیارشون می‌ذاره و می‌ذاره لااقل صدایشون به گوش هم برسه، متأسفانه یک تریبونی در اختیار فرد معلوم الحالی می‌ذاره که بنیانگذاران انقلاب و وضع کنندگان قانون اول انقلاب رو متهم به کمونیست بودن می‌کنه و متهم می‌کنه که عوام رئیس جمهور محترم و منتخب مردم رو کلاه سرش گذاشتن، نمایندگان مجلس رو به گونه‌ای دیگه مورد تخطئه و توهین قرار میده، تریبونی بهش میدن که در راستای استثمار و بردکشی که با روح اسلامیت جمهوری ما مغایرت داره در روستاها اشاعه دهنده متاسفانه بهره‌کشی و بردکشی از روستایان محترمه که داره قشنگ بهینه کاوی شده یه زمان طاغوت رو اجرا میکنه، نظام ارباب رعیتی رو داره در روستاها اجرا میکنه. من استدعای عاجزانه دارم نمایندگان محترمی که امضا کردن طرح خروج روستاها رو از دستمزد، حداقل دستمزد و توهینی که ایشون میکنه لاخه که یک مراجع بالادستی رسیدگی کنن. دیشب رنج آور بود. من میتونم بگم دیشب باید هممون براش خون گریه کنیم که این آقا به راحتی اومد و به راحتی اسلامیت ما رو در این شرایطی که الان ما قرار داریم و همه دنبال توطئه و بحرانن برای ما زیر سوال برد. من دیشب تا صبح نخوابیدم
که آقای توفیقی من چون مردم در جریان برنامه دیشب ممکنه نباشن از سیمای که پخش شد، ظاهرا تصمیم گرفته شده که این موضوع حداقل دستمزد برای جوامع شهری اتفاق بیفته نه برای روستایی. درست عرض میکنم همین بود دیگه.
نه ایشون پیشنهادی که ایشون پیشنهادشون این بوده و متاسفانه به راحتی سیمای محترم کن داره برنامه بهشون تریبون میده در این شرایط. بعد ما میگیم چرا نمایندگان کارگری ضعیفن؟ به خاطر اینکه متاسفانه تریبون به کسانی داده میشه که دنبال بهره کشی و برده کشی هن. خواهشم اینه که استدام اینه که لااقل به داد مظلومین کارگر برسن و این تریبونی رو که دارن به خوبی بدن. ما دوست داشتیم دیشب نمایندگان کارگری هم نمایندگان مجلس هم تو اون برنامه بودن، نه پژوهشگری که اومده ما رو داره با چین و اندونزی مقایسه میکنه. نمیدونه هنوز ما زیرساختای ابتدایی در روستاها نداریم که صنعتمون رو بتونیم به روستا ببریم.
متشکرم آقای توفیقی. ما حاضریم این موضوعی که میفرمایید رو هم نمایندگان محترم مجلس باشن، همون پژوهشگری که صحبت شد، هم جناب عالی این رو در یک برنامه مفصل بهش بپردازیم. اینجا اعلام آمادگی می‌کنیم ما.
افتخار ما واقعا صدا در این روزها همیشه همراه و همیار ما بوده.
در تقدیم ما استقبال می‌کنیم که همه حرفاشون شنیده بشه.
خواهش حتما هم همینجوری.
ممنونم آقای توفیقی. براتون آرزوی موفقیت می‌کنم.
خواهش.
و برای همه جامعه کارگری عزیزمون.
خواهش.
خداحافظ.
باغ بی برگ من از تاریکی پا به دنیای پر از نور گذاشت، رفت از ذهن زمین سالی که رنگ دل مرده تنهایی داشت، شاخه ها غرق فراوانی گل، ریشه ها دست در آغوش زمین، رودها تا دل دریا روشن، آبها تا سر چشمه شیرین. برگ میرخصد و باد از غوغا سر بیتابی باران دارد، باغ من خستگی طولانی از تماشای زمستان دارد، نظر آبی که در این آبادیست تابی گندم هاشو فکر دلتنگی این مزرعه باش. زیر آرامش چتر خورشید رقص بیتابی نور و سایه است، سهم آبادی این تابستان رونق باغچه همسایه است، رونق باغچه همسایه است. زیر آرامش چتر خورشید رقص بیتابی نور و سایه است، سهم آبادی این تابستان رونق باغچه همسایه است، رونق باغچه همسایه است. برگ میرقصد و باد از غوغا سر بیتابی باران دارد، باغ من خستگی طولانی از تماشای زمستان دارد، نظر آبی که در این آبادی است بذر امید در این خاک بپاش، غرق بیتابی گندم هاشو فکر دلتنگی این مزرعه باش.
خب در هفته منابع طبیعی قرار داریم، روز درختکاری، به اون روزی که اعلام شده بود گذشت و مقامات مختلف کشورمون از سیاستگزار عالی نظام، رهبر معظم انقلاب تا رئیس جمهور و دیگر مسئولین قوای سه‌گانه به این عمل نمادین رو انجام دادن، درخت‌های رو کاشتن و سخنرانی و توضیحاتی رو هم بعدش فرمودند. اما اینکه ما هفته ای رو به این نام نامگذاری کردیم، روزی رو تحت عنوان روز ملی نامگذاری کردیم و هفته ای برای حفاظت از منابع طبیعی، باید قاعدتا این مقدمه ای باشه برای اینکه ما جامعه ما رو به اون سمت و سو ببریم. مثلا نامگذاری برای همین هست که یه کاری صورت بگیره که ما ببینیم نسبت به گذشته چگونه عمل کردیم. آقای سید رازی نوری از اعضای محترم کمیسیون کشاورزی مجلس و آقای هوشنگ جزی مدیر کل محترم دفتر آبخیزداری و حفاظت خاک سازمان جنگل‌ها مراتع و آبخیزداری کشور روی خط ارتباطی ما هستن درباره این موضوع که ما چقدر واقعا اومدیم رصد و پایش کنیم، چقدر ارزیابی کردیم از این هفته منابع طبیعی تا هفته منابع طبیعی سال قبل، چه اتفاقی افتاده در حفاظت از جنگل‌ها و منابع خاک کشورمون. آقای نوری خدمتتون سلام میکنم، خیلی خوش آمدید.
بنده عرض سلام و ادب دارم آقای راسخ.
متشکرم، زنده باشید. جناب جزی خدمت شما سلام عرض میکنم.
سلام عرض ادب دارم خدمت شما و شنوندگان عزیز.
زنده باشید. آقای نوری، پایشی صورت گرفته در مجلس، ارزیابی از کارنامه حفاظت ما از منابع طبیعیمون صورت گرفته، ببینیم وضعیت ما چگونه بوده، آیا ما تونستیم منابع طبیعیمون رو حفظ کنیم، جنگلامون رو حفظ کنیم، چقدر واقعا آبخیزداری صورت دادیم برای حفاظت از منابع آب و خاکمون، پایش تو این زمینه صورت گرفته، کارنامه‌ای وجود داره که بتونیم اعلام کنیم به مردم؟
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت جناب عالی و تمام شنوندگان عزیز.
متشکرم.
خب عرضم حضورتون که یکی از کمیسیون‌های تخصصی که مرتبط با آب و کشاورزی و منابع هست خود به کمیسیون ما هست و معمولا هرگاه گاهی این جلسات رو ادامه داشته، هم در زمینه آب، هم در زمینه خاک، هم در زمینه جنگلداری و مرتعداری و دعوت از مسئولین مربوطه، الان چه وزارت جهاد، چه سازمان جنگل ها و مرتعداری و چه از دستگاه تخصصی دیگری که مرتبط با مسئله هستند. خب این چون بالاخره مسئله جنگل و مرتع و بیشه برای نسل های مختلفی هست و وظیفه ما هست که بیاییم یک قانونی رو بنا بکنیم و بتونیم این امانتی که دست ماست به دست دیگران برسونیم، ولی متاسفانه به خاطر زیاد خواهی‌هایی که انسان معمولا برای خود و معمولا در جاهای متاسفانه تغییر کاربری‌هایی که بیجا باشه و گاهگاهی متاسفانه تسوزی‌ها، این مسائل رعایت نمیشه و معمولا باز هم جرایمی در این خصوص دیده شده. معمولا دعوت شدن مجموعه سازمان جنگل ها به کمیسیون و همچنین دستگاه های مربوطه تخصصی دیگر و در این خصوص بالاخره مشکلاتی که در این رابطه وجود داره توضیح داده میشه.
به نتیجه هم رسیدید؟ آمار ارائه شده؟ میتونید الان به مردم بگید آمار رو یا خیر آقای نوری؟
ولی آمار دقیقی که بتونه واقعیت امر نشون بده که چقدر ما جنگل هامون با مشکل مواجه شده دقیق نیست، ولی شما اگر همین 10 سال 20 سال گذشته رو آقای راسخ نگاه بکنین واقعیت امر اون مصیبت رو با چشم خود میبینید.
خب من یه آمار بدم آقای
تعدی که مجموعه متاسفانه حتی داد خود رهبر در آوردن همین مسئله.
من یه آمار بدم آقای نوری.
بله جانم.
80% تالاب همون خشک شده. تالاب هایی که دوستان ما هستند، یعنی ما کنارشون زندگی میکنیم. حالا آقای نوری گفتید دسترازی، گفتید تعدی، آیا مجلس به این دسترازی و تعدی دامن نزد سال 89 وقتی قانون تصویب کرد که چاه حفر کنن و چاهای غیر مجاز حفر شد؟ خب این دسترازی و اول مجلس که به سرش رو فراهم کرد اصلا سال 89 مگه نکرد؟
چطور یعنی؟
قانون تصویب کرد برای زدن چاها و چاهای غیر مجاز از سال 89 به بعد زیاد شد و نتونستن جلوشو بگیرن.
این قانون اینه بود که بیایم بگیم آقا برین چاه بزنین،
اما خروجیش این شد دیگه. خروجیش این شد.
شما عرضم بزرگتون که اگر چاهای غیر مجاز رو الان شما فرمایش کردین
بله.
یا آماری بگیریم حداقل یک دوم تا دو سوم آن غیر مجازن و بدون به قول معروف هیچ مجوزی برداشت آب شده.
میخوام بگم مجلس تصویب کرد قانونی رو که دامن میزد به افزایش تعداد چاهای غیر مجاز، نشد این کار.
الان این مسائل زیست محیطی رو اگر در واقع مرتبط با مسئله منابع هستش
بله.
من بعد مرتع بالاخره منابع ما به مرتع ما مشخصه، هم جنگل ها هستن هم بیشازار ها هستن ارزان بزرگ که هم مراتعی که معمولا بابت چرای حیوانات استفاده میشه، چون معمولا ارتباط تنگاتنگی بین منابع طبیعی و محیط زیست وجود داره، ولی آنچه که به منابع طبیعی در واقع برای ما ترسیم میکنه و باعثی رو اون بیشتر ما صحبت داشته باشیم در واقع درخت ها و جنگل ها ارزان بزرگتون که و گیاه و مرتع هستش که در مجموعه منابع هست. الان دیگه این مسئله آب رو اگر در نظر بگیریم، خاک رو اگر در نظر بگیریم، مرتبطن با این مسئله که معمولا بیشتر تو حیطه محیط زیست میگنجه، ولی روی هم رفته درخت. ما الان بنان روز درختکاری که 15 تا 22 معمولا در نظر میگیرن
بله.
خب دیگه از کسی پوشیده نیست که از نظر پاکیزگی هوایی که میتونه انجام داشته باشه
بله.
نقش بسیار مهمی که در زیبایی محیطمون میتونه داشته باشه، اصلا آرامش خاطری که انسان واقعا به خاطر وجود آن میتونه داشته باشه. و یا در واقع اگر ما مسئله آبخیزاری رو هم فرمایش کردیم
بله.
در واقع درخت ها و بیشه ها نقش اساسیشون رو در آبخیزداری رو و تقویت خاک از کسی پوشیده نیست.
متشکرم آقای نوری، ممنونم.
اگر مشکلاتی رو در زیست محیط رو میبینیم در واقع به علت عدم استفاده درست و صحیح از منابع طبیعی ما وجود داره.
ممنونم آقای نوری، همراه ما باشید. آقای نوری خواهش میکنم. آقای جزی، من مخصوصا سوال رو از آب شروع کردم، چون وقتی جنگل درخت میکاریم یک عمل آبخیزداری انجام بدیم که هم منابع خاکمون حفظ شه هم منابع آبمون حفظ شه. مثلا جایی که ریزگرد داریم وقتی درخت میکاریم، حالا بسته به منطقهش داره البته، درخت میکاریم جلوی ریزگردها رو میگیره، حالا بعضی ها رو ممکنه مالش‌پاشی کنیم، اما منظور درخت میتونه کمک کنه به این قضیه، به ویژه تو منطقه خوزستان. این که ما اجازه بدیم چاهای غیر مجاز حالا به هر دلیلی با هر قانونی حفظ بشه، من مثلا کجا رو براتون مثال بزنم، 40 کیلومتر به شیراز 120,000 باغ ویلا ساخته شده، همش چاه زدن براش، همش استخر توش گذاشتن. خب این با مجوز این اتفاق صورت گرفته دیگه، بدون مجوز که این اتفاق صورت نگرفته. حالا مگر اون کارو بکنیم بعد بیایم تشویق کنیم بگیم آقا جنگ درخت بکارید، نمیدونم جنگل ها رو توسعه بدید، یعنی که میخوایم جبران و مافات کنیم یا اصلا فایده داره آقای جزیر؟
من خدمتتون عرض کنم که یه حوزه آبخیز اگر به طور متعادل مدیریت نشه، هر اقدامی توش انجام بدیم، یعنی هر چیزی که به نظر یک دستگاه یک بخش رشد محسوب میشه. تعداد سدهاش رو افزایش بدیم، درختاش رو افزایش بدیم، زراعتش رو افزایش بدیم، فرقی نمیکنه. هر کدوم از این افزایش ها رشد محسوب میشه. اما اگر اینا در کنار هم از یک تعادل، از یک نظم، از یک منطق برخوردار نباشن، حوزه آبخیز از بین میره. اون چیزی که در کشور ما اتفاق میفته اینه که ما در یک حوزه آبخیز درست متعادل بودجه توزیع نمی کنیم. بر اساس مرز حوزه آبخیز متعادل به برنامه هامون فکر نمی کنیم. برای همین اون حوزه آبخیز رو دچار چالش میکنیم. مثلا ممکنه در یک حوزه آبخیز که از یک ظرفیت آبی محدودی برخورداره، نگهداشت آب در بالادست و عدم تنظیمش برای پایین دست موجب مشکلات زیادی در پایین دست میشه، مثل خشک شدن یک تالاب. و خب این رقابت ها به خصوص رقابت های استانی، برنامه ریزی های استانی برای مدیریت آب موجب شده که ما دچار چالش های زیادی بشیم. از چاه صحبت کردید.
بله.
ما سال 61 62 6000 حلقه چاه عمیق و نیمه عمیق داشتیم.
بله.
51-52 اصخایی میکنم در سال 61-62-67 رسیده به 600,000 حلقه چاه. ما الان نزدیک به 10 میلیارد متر مکعب افت آب زیرزمینی داریم.
بله.
و تعداد دشتای بحرانی ما به 300 تا رسیده. خب اینا عدم تعادل در یک حوزه آبخیز هستش.
بله.
خب باعث فرونشست ها شده و باعث مشکلات زیادی برای ما و مردم
میشه جلوش گرفته های جزیر جلوی احتاس چاه اینجوری.
شما مرتع رو مثال زدید، من به عنوان سازمان جنگل ها مرتع آبخیزهای کشور خدمتتون عرض کنم، ما نزدیک به حدود 84 میلیون هکتار مرتع در کشور داریم. خب یه مساحت قابل توجهی از کشور ما در بر میگیره. اعتباری که برای حفاظت از مراتع کشور و حفظ پوشش گیاهی مراتع میدن چقدره؟
بح.
اگر امسال، حالا امسال سال 97 عنایت ویژه شد از محل صندوق توسعه ملی، 700 میلیارد تومان پول به سازمان جنگل ها برای آبخیزداری و آبخانداری دادن.
بح.
ما هم در آبخیزداری و آبخانداری هم پوشش جنگلی، مرتع، حفاظت، همه اینا رو انجام دادیم. علاوه بر موضوعات کنترل سیل، فرسایش، سو. اما در سالهای گذشته 900 میلیون تومان هم به مرتع پول داده نمیشد. سوال اینجاست چرا تمام پولایی که پولا رو و منابع مالی رو برای نگهداشت آب روی زمین ما هزینه میکنیم؟ به جای این که پوشش گیاهی رو افزایش بدیم، آبخیزداری درست داشته باشیم،
درسته،
منابع آب زیرزمینی رو تقویت کنیم.
آقای جزی، الان قانون
عدم وجود... تعادل در بودجه است، عدم تعادل در مدیریت برنامه‌ریزی کشور.
الان قانونی وجود داره که جلوی حفره یا ادامه حفره چاه غیر مجاز گرفته بشه یا نه؟
ببینید بحث چاه مرتبط با وزارت نیرو هستش.
نه، میخوام به عنوان مطلبی الان وجود داره یا نه؟
اینطور هست. بله هست. بله، الان بحث نصب کنترل‌ها بر روی چاه‌ها یکی از ابزارها و دروازه مدیریتی برای افزایش آب زیرزمینی در دستور وزارت نیرو هستش. بستن چاه‌های غیر مجاز جزو دستورالعمل‌های وزارت نیرو هستش. اما بسیار مشکله.
بس.
یعنی وقتی که شما تعداد چاه‌ها خیلی زیاد شده، چاه‌های غیر مجاز زیاد حف شده، الان باید با مردم تعامل کرد. مردم باید بپذیرن از طریق زور و جبر
نمیشه.
امکان نداره که ما بتونیم کشورمون رو مدیریت کنیم.
ممنونم آقای جزی، براتون عرضی موفقیت میکنم. امروز خوبی داشته باشین.
سلامت باشین. همینطور شما، خدا نگهدار.
آقای نوری، از شما هم بی‌نهایت سپاسگزارم.
من از شما آقای راسخ و تمام عزیزان هم تشکر می‌کنم. بالاخره این برنامه رو گذاشتین که انشالله این مسئله مشارکت مردم و فرهنگسازی مرتع جنگل هم در برنامه روزانه مردم باشه.
خیلی متشکرم. من حقیقت این سوالات که پرسیدم به خاطر این بود که با تعارف نمیشه منابع طبیعی رو حفظ کرد.
100% این فرمایشات شما بجاست و بالاخره هم مهمه ما هرچی بیشتر مردم، آگاهی مردم رو بیشتر بکنیم، مشارکتشون بیشتر خواهیم داشت.
درود بر شما. خیلی ازتون ممنونم. خدا حافظتون
باشه. خوبی داشته
باشه. خواهش میکنم. خدا حافظ. واقعی مطلب اینه که ما منابع طبیعیمون رو زمانی میتونیم حفظ کنیم که اون منابعی که باعث بشن ما این منابع طبیعی رو حفظ کنیم درست فکر کنن. اینکه اگر درست فکر کنن ما هم منابع طبیعی رو درست حفظ میکنیم. بالاخره با قانون میتونیم روندهای نادرست رو اصلاح بکنیم و اگر اصلاح نشه قانون، مطمئناً روند احتاس چاهای غیر مجاز افزایش پیدا خواهد کرد، منابع آب زیرزمینی مصرف میشه، به نادرستی مصرف میشه و ما این چالش ها رو میبینیم. امیدوارم که همه ما در جهت تقویت فرهنگ درختکاری، حفظ خاک و حفظ آب کوشا باشیم، بیشتر از اون که تا الان بودیم، و در این حال هرز رفت و هدر رفت همه کارهای فرهنگی که ما مردم میکنیم رو هم دوستان مجلس با وضع قوانین درست جلوش رو بگیرن.
گلدان شاید تابوت کوچکی باشد که رویای خدایی شدن
می آفریند.
رازی از خلقت که در تنگنای خانه ما
اما درخت در گلدان جانی می شود
و خداوند درخت را برای انسان آفرید.
بگذار تا طبیعت را به نشان زیبایی خدا پاس بداریم.
زمینی سبز،
اندیشه سبز،
قلبی سبز
و فردایی همیشه آباد،
ایرانی همیشه زیبا.
مسئله محیط زیست خیلی مهمه، مسئله منابع طبیعی بسیار مهمه. منابع طبیعی ثروت‌های ملی هن، مال این دولت و اون دولت و این وزیر و اون وزیر که نیستن. اینا مسائلیست مال ملت هاست، اونم نه ملت ها در یک نسل، ثروتیست متعلق به ملت ها در طول تاریخشون. از اینا باید استفاده کنیم. درسته که چشم ها و نگاه ها در شمارش مسائل اساسی کشور به سمت اقتصاد، به سمت فرهنگ، به سمت مسائل پولی، به سمت مسائل سیاسی کشانده می شود، لکن اگر با دقت نگاه بکنیم، مسائلی که مربوط به زیست انسانیست اهمیت بیشتری از اونها دارد. سیاست برای چیست؟ اقتصاد برای چیست؟ خدمات گوناگون شهری و کشوری برای چیست؟ پیشرفت کشور اصلا برای چیست؟ پیشرفت برای این است که انسان‌ها زندگی سالم و مطلوبی داشته باشند. اگر محیط زیست تخریب شد، همه اینها باطل خواهد شد. اهمیت محیط زیست اینجاست. من خواهش می‌کنم مسئولینی که در بخش‌های مختلف هستند به این نکته توجه کنند که نگاه به مسئله آب و هوا، نگاه به مسئله غبار، نگاه به مسئله دود، نگاه به مسئله هوای سالم، نگاه به مسئله آب سالم و محیط زیست سالم، مسئله جنگل‌ها، اینا نگاه‌های اصلی است. اینا رو در متن برنامه‌ها، در مجاری همه برنامه‌های زندگی اینا رو بگنجونن.
من و تو
در کنار هم،
راهی دوباره
برای رسیدن به ایرانی آباد،
برای داشتن ایرانی زیبا،
برای داشتن ایرانی همیشه سرسبز،
حفظ منابع طبیعی،
فرهنگی برای
بهتر زیستن.
شب نمی از جنگل شما ایرانی، دیده به دریایی از کما ایرانی، محو جمیلی از آن جمال ایرانی، ایران پهلوان، ایران مهربان، ایران وطن من ذره خاک وطنم.
خب ایران در انتظار بهار، این پیام هفتمون هست. بله، کیه که مشکل نداشته باشه در آستانه بهار؟ همه، تقریبا همه مشکل داریم، چه برای خرید کردنمون، چه برای مسافرت رفتنمون. اما با همه اینها ایام نوروز که میشه مسافرتر میریم، یعنی دو سه روز هم شده بزنیم از شهر بیرون یه آب و هوایی عوض کنیم، یه حال و هوایی عوض کنیم. چرا؟ چون دو سه موتوره کار میکنیم در طول سال، میگیم آقا مثلا یه تابستونه، یه نوروز میشه، یه سفری رفت. همین فکر و همین سبک زندگی باعث میشه که ما تو ایام بهار که بشه یه دفعه جاده هامون قفل بشه. خب برای این هم قاعدتا باعثی تمهیداتی اندیشیده بشه. بی تمهید که نمیشه، بالاخره فصل بهار هم یه نوعی فصل سفره. رئیس محترم سازمان راهداری و امن و نقل جاده‌ای، از معاونین محترم وزیر راه و شهرسازی جناب مهندس عبدالهاشم حسنیا روی خط ارتباطیمون هستن، از این تمهیدات برای ما بیشتر بگن. آقای مهندس هاشمی، ببخشید، آقای مهندس حسنیا، سلام.
سلام، منم ضمن سلام خدمت شما و شنوندگان عزیز، صبح بخیر.
قربون شما،
آرزوی موفقیت برای شما و کل کشور مردم ایران عزیز.
الهی آمین، متشکرم. آقای حسنیا، بالاخره نوروز که میشه جاده ها تقریبا میشه گفت یه جورایی از فکر میکنم 26 هفتم اسفند میری به سمت پرتراکم شدن و قفل شدن. شاید جای دیگه دنیا هم همینطور باشه، منتها حالا مثلا ما بهار اونها تو مناسبت های دیگری باشه که تعطیل هستن. تمهیداتی که امسال اندیشیدید، پیش بینی افزایش سفرهایی که کردید چقدره و متناسب با اونها چه امکانی رو در نظر گرفتید برای حمل و نقل جاده‌ای و مسافری؟
ما در دو بخش برنامه‌ریزی کردیم، یکی در اینکه جاده‌های کشوری که مسافران عزیز در این یادداشت تردد میکنن. خب با توجه طبیعت کشور و توپوگرافی کشور و نوع نقاط دیدنی کشور و دسترسی آسان در حدود 90% از هم نقل بار مسافر مردم در جاده‌های کشور انجام میشه با هم نقل جاده، لذا ما وظیفه داریم که قبل از سفر اقداماتی رو جهت ارتقای کیفی جاده ها که بر اساس بارندگی برف و یخبندان و سلفالاتی که در طول سال به در 6 ماه دوم سال اتفاق میفته ترمیم کنیم، شامل علائم خط‌کشی، روشنایی، حفاظها، بهبود آسفالت های جاده، دو حضور گشت نیروهای راهداری ما در طول راههای کشور هستش، حدود 14,000 همکاران ما در سراسر کشور شبان روز مستقر هستند تا در مقابل تغییرات جوی و حوادث غیر متوقعه و کمک هایی که مورد نیاز هستی در 650 راهدار خونه مستقر هست. این در واقع هم نقل جادی اون بخش ناوگان، خب ما حدود 15,000 اتوبوس در هم نقل کشور وجود داره که اینا آماده خدمت به مسافرانی هستن که از بخوان ناوگان شخصی خودشون استفاده نکنن و 30,000 سواری در سراسر کشور این وظیفه مهم رو انجام میدن. امیدواریم هموطنان ما بتوانند با یه مقصد مشخص بتوانند از هم نقل عمومی استفاده کنند، چون اتوبوس های ما کیفیت بالایی برخوردار هستند و حدود زیر 10 سال تا 8 سال عمر کاریشون هستش. اینا نشون میده که یه سرمایه‌گذاری بزرگ اقتصاد ملی برای این بخش انجام داده. ولی در جان.
بله آیه حسنی، ما کمتر از ریل میگیم یا آماری که میدیم بیشتر از جاده است؟ توجهاتی که کنیم بیشتر از جاده است. عمده تصادفات هم تو جاده ها اتفاق میفته، عمده چالش های مسافری ما، حوادث مختلف ما هم تو حوزه جاده اتفاق میفته. تو حوزه ریل سرمایه گذاری کم صورت میگیره که ما شیفت کردیم به سمت جاده؟ مثلا تو تقریبا 2 دهه گذشته ناوگان اتوبوسرانیمون رو نوسازی کردیم، حالا عمرشون گفتید 80 سال، فکر می‌کنم بالای 15 سال باشه عمر ناوگان مسافری جاده ای ما. خب تو ریل هم ارزان‌تره، هم راحت‌تر میشه سفر کرد. تو حوزه ریلی سخت سرمایه گذاری؟ همین چهارشنبه هم آیرای جمهوری که از خطوط ریلی قزوین رشت رو افتتاح کردن 164 کیلومتر، تو حوزه ریل ما مشکلی داریم برای افتتاح که این همه سال هی میگیم آقا بودجه گذاشتیم برای این حوزه جاده ای و و و؟
البته حوزه ریل تو حوزه فعالیت ریل تو حوزه ما نیست.
من میدونم.
سرمایه‌گذاری اولیه‌ای که برای ریل نیاز داره خیلی سنگینه تو این چند سال گذشته. و اون چیزی که مهمه ببین، ما اسکان جمعیت ما در در شمال و جنوب البرز و شرق غرب زاگرس هست.
بله.
عبور از این دو کوه‌ها خب هزینه های سنگینی رو به ریل تعمیل میکنه به ساختش، لذا در این راستا هم اقتصاد ملی دولت سرمایه‌گذاری بزرگ انجام دادن که امیدواریم ظرف 2-3 سال این حد اکثر تا بتونیم یه برنامه دیگه یه توسعه تو این زمینه انجام بشه.
بله.
و مردم استفاده کنن. الان شما مسیر تهران مشهد خب دارن خیلی استفاده میکنن، تهران زنجان یا همین مسیری که قزوین داشت، ولی در نهایت وقتی مردم ایران 20 میلیون وسیله نقلی دارن با روی خاص خودشون و اینکه سفر در حین سفر رو بخشی از زندگی و مسافرت میدونن، از این پتانسیل میخوان استفاده کنن. ماها و فعلا در مقطع کنونی نمیتوانیم مردم رو بگیم مسافرت نرین، از وسیله شخصی خودتون استفاده نکنین.
اگر بسترش فراهم باشه مردم باشه. ممکنه اون رو انتخاب کنن دیگه.
بله اگه باشه. من که ما وظیفه الان داریم که برای این تقاضایی که براش وجود داره امکانات فراهم کنیم.
بله. خب پس امکانات امسال فراهمه، یعنی اگر افزایش سفر چقدر داریم ما امسال پیش بینی میشه؟
پیش بینی ما بین 8 و 10 درصد نسبت سال گذشته سفر داریم. خب ما تو کشور 2000 دوربین داریم، تو این 2000 دوربین رصد میکنیم ترددا رو، مسیرها رو، امیدواریم سفر ایمنی داشته باشم.
نه یعنی راه بیشتر نشده به اندازه 10%، بلکه ما مکانیزم های سلبیمون رو زیاد کردیم، درسته؟
تو این فاصله نزدیک حدود 1000 کیلومتر به شبکه بزرگراهی کشور افزایش پیدا کرده در نبره از اول سال تا حالا.
خیلی متشکرم آقای حسنی، انشاءالله در روزهای پیش